صفحه 204. اگر ترکیب کلماتی که مورد استفاده شماست طوری است که شما را تضعیف می کند، آنها را دور بریزید و به جای آنها از کلمات نیروبخش استفاده کنید. در اینجا ممکن است بگویید اینها همه بازی الفاظ است. بازی کردن با کلمات چه تغییری ممکن است به وجود آورد؟ پاسخ این است: اگر فقط الفاظ را تغییر دهید، احساس شما تغییری نمی کند. اما اگر استفاده از کلمات باعث شود که الگوهای عادتی عواطف خود را در هم بشکنید، در آن صورت همه چیز تغییر می کند. استفاده مؤثر از کلمات دگرگون کننده، الگوهای تضعیف کننده ذهنی را در هم می شکند، موجب لبخند می شود، احساسات تازه ای ایجاد می کند، روحیه ما را عوض می کند و باعث می شود سوالات هوشمندانه تری بکنیم. من و همسرم هر دو افراد پرشوری هستیم و نسبت به هر چیز احساسی عمیق داریم. در اوایل آشنایی من اغلب با هم بحث هایی داشتیم که خودمان آنها را مشاجرات نیمه جدی می نامیدیم. بعد از کشف نیروی کلمات و تأثیر این گونه نامگذاری ها موافقت کردیم که نام این گفتگوها مکالمه و یا مناظره روح‌افزا باشد و بدین ترتیب تصوری که از این گونه بحث ها داشتیم به کلی عوض شد. مناظره روح‌افزا و دوستانه قواعدش با بحث و مجادله فرق می کند و مسلماً شدت احساس ما نسبت به آن یکی نیست. در عرض 7 سال که از ازدواج ما می گذرد، هرگز دچار احساسات شدیدی که همراه با آن مشاجرات بود نشده ایم. اغلب با استفاده از کلمات و عباراتی از قبیل رنجش به جای عصبانیت، احساسات خود را تعدیل می کنیم. الگوی تازه ای که پیدا کرده ایم این است که هر وقت دچار احساسات ضعیف کننده می شویم، آن را به صورت شوخی در می آوریم و نمی گذاریم به مرحله ای برسند که ما را ناراحت کنند. از کلمات دگرگون کننده برای کمک به دیگران استفاده کنید. پس از آن که به تأثیر نیرومند کلمات پی بردید، نه تنها نسبت به کلماتی که خودتان به کار می‌برید، بلکه نسبت به کلماتی که دیگران می‌گویند نیز حساسیت پیدا می‌کنید. پس از درک کلمات دگرگون کننده، شروع به کمک به اطرافیان خود کردم. اولین باری را که آگاهانه از این شیوه استفاده کردم، فراموش نمی‌کنم. در آن موقع به یکی از دوستانم به نام جیم کمک می کردم که بازرگان بسیار موفقی بود و در آن زمان دچار مشکل بزرگی شده بود. هرگز او را اینقدر غمزده ندیده بودم. پس از اینکه شروع به صحبت کرد گفت که چقدر افسرده است و تا چه حد اموری که در اطرافش می گذرد افسرده کننده هستند و خلاصه در عرض 20 دقیقه دست کم 10-15 بار کلمه افسرده را تکرار کرد. من تصمیم گرفتم برای کمک به وی از کلمات دگرگون کننده استفاده کنم و ببینم با چه سرعتی در وی مؤثر واقع می شود. لذا از او پرسیدم: آیا واقعا افسرده ای یا احساس دلسردی می کنی؟ گفت: خیلی احساس دلسردی می کنم. گفتم: به نظرم داری تغییرات مثبتی در زندگی خود به وجود می آوری که موجب پیشرفت های آینده تو خواهد شد. پس از آنکه نظر مرا تایید کرد، مختصری درباره تأثیر کلمات در تغییر عواطف و احساسات گفتگو کردم و سپس گفتم: لطفی در حق من می‌کنی؟ ظرف 10 روز آینده هرگز از کلمه افسرده استفاده نکن و قول بده که حتی یک بار هم این کلمه را به کار نبری. اگر لازم شد که از این کلمه استفاده کنی بگو: کمی کسلم، و بعد بگو: دارم بهتر می‌شوم و یا دارم به خودم مسلط می شدم. وی موافقت کرد که این کار را تجربه کند و می توانید حدس بزنید که همین تغییر کوچک این کلمه الگوی او را تغییر داد. پس از آن هرگز تا آن درجه ناراحت نشد و در نتیجه روحیه بهتری پیدا کرد. 2 سال بعد که به او گفتم می خواهم شرح این موضوع را در کتابم بنویسم، گفت که از آن به بعد حتی یک بار هم دچار حالت افسردگی نشده است، زیرا یک بار هم از این کلمه برای بیان احساس خود استفاده نکرده است. یک مورد جالب تغییر کلمه مربوط به شرکت حمل و نقل PIA است. چند سال پیش مدیران شرکت متوجه شدند که در مورد 60% قراردادهای حمل و نقل بین شهری که می‌بندند اشتباهایی بروز می‌کند که سالانه 250,000 دلار به زیان شرکت تمام می‌شود. برای پیدا کردن علت این اشتباهات از دکتر دبلیو ادوارد دمینگ دعوت کردند. وی مطالعات وسیعی را آغاز کرد و متوجه شد که 56% این اشتباهات مربوط به تشخیص اشتباه کامیون ها توسط کارگران خود کامیون هاست. به پیشنهاد دمینگ قرار شد مدیران شرکت PIE کاری کنند تا کارگران خود را نسبت به کیفیت کار متعهدتر احساس کنند و بهترین راهی که به نظر رسید این بود که کارگران نسبت به خودشان نظر بهتری پیدا کنند و خود را به چشم دیگری ببینند، لذا به جای کارگر و یا راننده کامیون عنوان شغل آنها را به افزارمند تغییر دادند. در وهله اول این تغییر عجیب به نظر می رسید. از این گذشته تغییر عنوان شغل چه تأثیری می توانست داشته باشد؟ در حالی که هیچ چیزی عوض نشده بود، اما به زودی در اثر استفاده مکرر از این لغت، کارگران خود را به چشم صنعتگر و افزارمند دیدند و در کمتر از یک ماه آن 56% اشتباه به کمتر از 10% رسید و نزدیک ربع میلیون دلار در سال صرفه‌جویی شد. این امر نشان می‌دهد که کلماتی که به کار می‌بریم چه در سطح فرهنگ سازمانی و چه در سطح فردی تأثیر عمده‌ای بر تجربه ما از واقعیات دارند. یکی از دلایل این که من کلمه کنای را به جای کلمه کایزن زبان ژاپنی اختراع کردم این بود که می‌خواستم تمام فلسفه و شیوه تفکر مربوط به پیشرفت دائمی و پایان‌ناپذیر را در یک کلمه خلاصه کنم. همین که از یک کلمه به طور مداوم استفاده کنیم، آن کلمه مرکز توجه و شیوه تفکر ما را تغییر می‌دهد. کلماتی که به کار می‌بریم علاوه بر معنی دارای بار عاطفی هستند. یکی از شگفتی‌های زبان انگلیسی این است که هر روز تعدادی لغت تازه اختراع و یا وارد زبان می‌شود و با سرعت جا می‌افتد. اگر به یک فرهنگ انگلیسی نگاه کنید، ملاحظه می‌کنید که بسیاری از لغات از زبان‌های دیگر وام گرفته شده است. تمرین عملی. اکنون سه کلمه را که طبق عادت به کار می‌برید و در شما احساسات منفی ایجاد می‌کند، روی کاغذ بیاورید و سعی کنید کلمات مثبتی را به جای آنها قرار دهید. می توانید کلماتی را پیدا کنید که شما را به خنده بیاندازد و الگوی ذهنی قوی را در هم بریزد و یا حداقل شدت احساس شما را کم کند. برای اینکه مطمئن شوید که این کلمه ها را به کار خواهید گرفت، به ترتیب زیر آنها را شرطی کنید. قدم اول، تصمیم بگیرید و خود را مقید کنید که از زندگی بیشتر لذت ببرید و رنج‌های زندگی را کاهش دهید. به این موضوع توجه کنید که یکی از عواملی که مانع توفیق شما در این زمینه شده است، به کار بردن زبانی است که عواطف منفی را تقویت می کند. قدم دوم، با استفاده از نوعی اهرم روانی در خود انگیزه ایجاد کنید. فکر کنید چقدر مسخره است که انسان حالات ناخوشایندی را در خود به وجود آورد، در حالی که می تواند همیشه خوش بگذراند. می توانید از اهرم قوی تری استفاده کنید و شیوه ای را به کار بگیرید که خود من آن را امتحان کرده ام. کلماتی را که می خواهید عوض کنید با سه تن از دوستانتان در میان گذارید. من یک بار تصمیم گرفتم که به جای اینکه بگویم مجبورم فلان کار را بکنم، بگویم آن کار را حتما می کنم، و به جای اینکه بگویم عصبانی شدم، بگویم آزرده شدم، رنجیدم یا کمی نگران شدم، و به همین ترتیب چند کلمه دیگر را عوض کنم. تا مدت 10 روز گاهی از کلمات قبلی استفاده می کردم و چون متوجه می شدم فوراً اصلاح می کردم و کلمه تازه را به کار می بردم. هر وقت که موفق می شدم کلمات تازه را به کار ببرم، از این که توانستم به تعهد خود عمل کنم لذت می بردم. در ضمن از دوستانم کمک می گرفتم و هر وقت اشتباه می کردم به من تذکر می دادند. مثلا می گفتند تونی عصبانی شدی یا کمی رنجیدی؟ مایوس شدی یا مجذوب شدی؟ من به آنها گفته بودم که از این کار به عنوان حربه و یا تمسخر استفاده نکنند، بلکه قصدشون کمک باشد. ظرف مدت کوتاهی این زبان تازه عادت من شد. آیا معنی این سخن این است که من هرگز عصبانی نمی شوم؟ البته خیر، گاهی اوقات این عصبانیت مفید و لازم است، اما نباید از عواطف منفی خود به عنوان اولین و دم دست‌ترین وسیله استفاده کنیم. همیشه راه‌های متعددی برای غلبه بر مشکلات وجود دارد. می توانیم احساسات خود را در قالب‌های گوناگون بریزیم و ابعاد تازه‌ای از زندگی را تجربه کنیم. در رابطه با دیگران احساس رنج خود را تعدیل کنید. کلمات دگرگون کننده تأثیر فراوانی هم بر ما و هم بر دیگران دارند. این کلمات می توانند احساسات ما را تخفیف دهند و یا آنها را تشدید کنند. در هر نوع رابطه با دیگران، خواه روابط عاشقانه باشد و یا مذاکرات بازرگانی، این کلمات می توانند دقت نظر ما را افزایش دهند. سالها پیش عادت داشتم که هر وقت کارهای بازرگانی من گره می خورد، یکی از افراد مسئول را می خواستم و به او می گفتم من واقعا ناراحتم یا واقعا راجع به این موضوع نگران هستم. در نتیجه این طرز بیان من در طرف واکنش ایجاد می کرد و اغلب او را در موقعیت دفاعی قرار می داد، در حالی که منظور من این نبود و این حالت موجب می شد که هیچ یک از ما نتوانیم راه حلی برای مشکلی که در پیش رو داشتیم پیدا کنیم. بعدها آموختم که حتی در موارد عصبانیت بگویم موضوعی است که کمی مرا نگران کرده است، ممکن است در این مورد به من کمک کنید؟ اولا این طرز بیان شدت احساسات مرا کم می کرد و این هم به نفع من و هم به نفع طرف مقابل بود، زیرا لفظ کمی نگران با واقعا ناراحت خیلی تفاوت دارد. باید از الفاظی استفاده کنید که حاکی از عدم اعتماد به طرف مقابل نباشد. ثانیاً قید کمی پیام را نرمتر و ملایمتر می کند. با کاهش شدت احساسات توانستم کاری کنم که طرف از موضع قدرت واکنش نشان دهد و ارتباط بهتری با وی برقرار سازم. به همین ترتیب در خانه نیز می توانید روابط خود را با فرزندانتان بهتر سازید. چگونه عادت دارید با فرزندان خود صحبت کنید؟ غالباً از قدرت و تأثیری که کلمات بر آنها دارد غافلیم. به جای اینکه به آنها بگوییم تو بیشعوری یا دست و پا چلفتی هستی، باید توجه کنیم که کودکان نیز مانند بزرگسالان گرایش به این دارند که به امور حالت شخصی بدهند و لذا این گفته‌ها ممکن است باعث شود که تصور بدی از خودشان پیدا کنند. لذا به جای اینکه بدون توجه این گونه کلمات را ادا کنیم، می توانیم با جملاتی از این قبیل من دارم از رفتار تو کمی می رنجم، بیا کمی در این باره صحبت کنیم، الگوی آنها را تغییر دهیم و بتوانیم هوشمندانه با آنها رابطه برقرار کنیم و احساسات و خواسته های خود را بازگو نماییم و در ضمن به آنها بفهمانیم که ناراحتی و نگرانی ما مربوط به رفتار آنهاست نه خود آنها و این رفتارهاست که می تواند عوض شود. در هر یک از این وضعیت ها نکته اصلی این است که روحیه خود را در هم بشکنید. در غیر این صورت چنانچه روحیه نامطلوبی داشته باشید ممکن است چیزایی بگویید که بعداً موجب پشیمانی شما شود. بسیاری از روابط دقیقاً به همین دلیل خراب می شوند. در حالت عصبانیت ممکن است چیزایی بگویید که احساسات دیگران را جریحه دار کند و آنها نیز بخواهند تلافی کنند و یا اینکه رنجیده شوند و دیگر نخواهند ما را ببینند. این است که باید همیشه متوجه قدرت سازنده و نابود کننده یک کلمات باشیم. ملت آلمان جنگ طلب نیست، بلکه دلیر است. یعنی نه طالب جنگ است و نه از آن می ترسد. خواهان صلح است، اما دوستدار افتخار و آزادی نیز هست. آدولف هیتلر. اشخاص عوام فریب در طول تاریخ از نیروی کلمات به منظور جنایت و سلطه استفاده کرده اند. چنان که هیتلر با استفاده از همین کلمات ملتی محروم را تحت انقیاد گروهی اندک درآورد و در اثر شهوت توسعه طلبی که داشت آلمانی ها را برای جنگ بسیج کرد. صدام حسین نیز تجاوز به خاک کویت و دشمنی های دیگر را جهاد و جنگ مقدس نامید که این کلمات نیز در اذهان مردم عراق اثر داشت و جنگ را عادلانه جلوه‌گر می نمود. آیزنهاور نیز جنگ کره را عملیات پلیسی می نامید. ما باید در استفاده از کلمات دقیق باشیم، زیرا تجربه های ما چه در نظر خودمان و چه در نظر دیگران به کمک همین کلمات معنا می شوند. اگر در مکالمات خود با اشخاص به نتایج مطلوب نمی رسید، نگاهی دقیق تر به کلماتی که به کار می گیرید بیندازید و در انتخاب کلمات دقیق تر باشید. منظور من این نیست که در انتخاب کلمات آنقدر حساسیت نشان دهید که نتوانید حرف بزنید، بلکه منظورم این است که کلماتی که به شما قدرت می‌دهند فوق العاده دارای اهمیتند. از طرفی آیا همیشه به سود ماست که احساسات منفی خود را کاهش دهیم؟ پاسخ منفی است. گاهی لازم است که حالت خشم در خود ایجاد کنیم تا برای ایجاد تغییر انگیزه بیشتری در ما به وجود آید. هر یک از عواطف انسانی جایگاه خود را دارند که این موضوع را در فصل 11 بررسی خواهیم کرد. اما می خواهیم مطمئن شویم که هر کاری را با استفاده از منفی ترین و شدیدترین عواطف خود آغاز نکنیم. لذا سوء تفاهم نشود. من نمی گویم طوری زندگی کنید که هرگز احساسات و عواطف منفی در شما ایجاد نشود. جاهایی هست که استفاده از این عواطف فوق العاده مهم است. در فصل بعد به یکی از این موارد می پردازیم. هدف ما آن است که در زندگی کمتر رنج و بیشتر لذت ببریم. استفاده از کلمات دگرگون کننده قدمی نیرومند به سوی این هدف است. از زدن برچسبایی که کیفیت زندگی شما را محدود می کنند برحذر باشید. در فصل اول کتاب به داستان پسر جوانی اشاره کردم که زمانی به او برچسب عقب افتاده ذهنی زده بودند و بعداً به او لقب نابغه دادند. فکر کنید این برچسب‌ها چگونه زندگی انسان را از ریشه دگرگون می کند و تصوری که از شخصیت خود داریم تغییر می دهد و باعث می شود که از توانایی های خود بیشتر استفاده کنیم. شما دوست دارید که با چه لقبی شناخته شوید؟ دلتان می خواهد با چه کلمه یا عبارتی شما را توصیف کنند؟ باید در قبول برچسب‌های دیگران بسیار دقیق باشیم. زیرا همین که برچسبی به کسی یا چیزی زدیم، عواطف خاصی نسبت به آن پیدا می کنیم. یکی از مثال‌های جالب آن مسئله بیماری است. من مطالعات زیادی درباره سیکونوروایمونولوژی و تأثیرات متقابل تن و روان کرده ام و معتقد شده ام که کلمات تأثیر بیوشیمیایی شدیدی در بدن ایجاد می کنند. در مصاحبه‌ای که با نورمان کازینز داشتم، وی حاصل تجربه‌های 12 ساله خود را در مورد بیش از 2000 بیمار برایم شرح داد. وی بارها مشاهده کرده است که به محض اینکه بیماری فرد تشخیص داده می‌شود، یعنی برچسبی روی عارضه بیمار می‌زنند و آن را با نام‌هایی از قبیل سرطان یا بیماری قلبی مشخص می‌سازند، حال بیمار رو به وخامت می‌گذارد. این برچسب ها بیمار را می ترساند و در او حالت بیچارگی و افسردگی ایجاد می کند که این حالات عملاً قدرت ایمنی و دفاع طبیعی بدن را کاهش می دهد. همچنین تحقیقات نشان داده است که اگر بیمار از شر افسردگی های ناشی از این برچسب ها خلاص شود، سیستم دفاعی بدن به طور اتوماتیک تقویت می شود. کازینز به من گفت کلمات می توانند موجب بیماری و حتی مرگ انسان شوند. بنابراین پزشکان باید در روابط و مکالمات خود با بیماران بسیار دقیق باشند. اگر شغل شما توریست که با مردم سر و کار دارید، باید از نیروی کلمات و تأثیری که در دیگران دارند آگاهی داشته باشید. اگر هنوز در این مورد تردید دارید، پیشنهاد می کنم که اکثر کلمات را روی خودتان آزمایش کنید و نتیجه را ببینید. در سمینارهایی که تشکیل می دهم، گاهی از افراد جملاتی می شنوم از این قبیل که چنان از حرکت فلانی عصبانی شدم که، و من میگویم عصبانی هستید یا آزرده شده اید؟ و همین سؤال اغلب باعث می شود که آن شخص در احساسات خود تجدید نظر کند و با استفاده از کلمه تازه بگوید به نظرم آزرده شده ام، و بلافاصله در چهره اش آثار کاهش خشم مشاهده می شود، زیرا غلبه بر حالت آزردگی بسیار راحت تر از غلبه بر عصبانیت است. می توانید تأثیر کلمات را در کاهش شدت احساس در مواردی آزمایش کنید که ممکن است اصلاً به فکرتان نرسیده باشد. مثلا به جای این که بگویید از گرسنگی دارم می میرم، بگویید کمی گرسنه ام، و با گفتن این جمله ممکن است شما هم مثل من متوجه شوید که از شدت گرسنگیتان کم شده است. بعضی از افراد وقتی از جا در می روند به پرخوری می پردازند که آن نیز تا حدی مربوط به طرز استفاده از کلمات است. اکنون فرصت دارید که بر زبان خود حاکم شوید. کلماتی را که طبق عادت به کار می برید بررسی کنید و به جای آنها کلماتی قرار دهید که شما را نیرومندتر کنند. شدت احساسات خود را به کمک کلمات کم یا زیاد کنید. این کار را از همین امروز شروع کنید. کلمات را روی کاغذ بنویسید. خود را مقید سازید، پشت کار داشته باشید و بدانید که تنها با استفاده از همین ابزار ساده و بدون نیاز به وسایل دیگر می توانید به نتیجه برسید. در فصل بعد ابزار ساده و دلپذیر دیگری را بیان می کنیم که به شما نیرو می دهد تا عواطف خود را کنترل کنید و آن استفاده از نیروی تشبیه و تمثیل است. توضیح حاشیه. مارک توین، مارک M-A-R-K، توین T-W-A-I-N، پاتریک هنری، پاتریک P-A-T-R-I-C-K، هنری H-E-N-R-Y، مارتین لوتر کینگ J-R، مارتین M-A-R-T-I-N، لوتر L-U-T-H-E-R، کینگ K-I-N-G، J-R. جان میلتون، جان J-O-H-N، میلتون M-I-L-T-O-N، تصدی T-A-S-A-D-A-Y، دکتر ادوارد دمینگ، دکتر D-R، ادوارد E-D-W-A-R-D، دمینگ D-E-M-I-N-G. ادامه متن. صفحه 213، فصل 10، موانع را نابود کنید، دیوارها را بشکنید، بندها را پاره کنید. نیروی تشبیه و تمثیل. شاید تشبیه یکی از ثمر بخشترین قابلیت‌های انسانی باشد. خاصیتی جادویی دارد و به نظر می‌رسد که خداوند در هنگام خلقت انسان این ابزار آفرینندگی را در او جا گذاشته است. جوزه اورتگا گاست. کارد به استخوانم رسیده. سرم دارد می‌ترکد. بر سر دوراهی قرار گرفته ام. پا در هوا هستم. دارم غرق می شدم. کوهی روی دوشم است. دور مرا خط بکشید. در فصل گذشته راجع به نیروی کلمات و تأثیری که بر زندگی ما دارند سخن گفتیم. در این فصل نگاهی داریم به کلماتی که معنا و بار عاطفی قوی تری را دارند و آنها را تشبیه و تمثیل می نامند. برای درک تشبیهات باید ابتدا سمبول‌ها یا نشانه‌ها را بشناسیم. کدام یک از این دو تأثیر فوری‌تری بر شما دارند؟ کلمه مسیحی یا علامت صلیب؟ در مورد بیشتر افراد، علامت صلیب تأثیر شدیدتری بر عواطفشان دارد. صلیب چیزی جز دو خط متقاطع نیست، اما همین علامت نشانه معیارها و طرز زندگی میلیون‌ها انسان مسیحی است. اگر همین صلیب را کمی تغییر شکل دهیم به صورت صلیب شکسته که علامت حزب نازی بود در می آید، و اگر شما هم مانند اغلب مردم فکر کنید این علامت بلافاصله در شما احساسات و عواطف منفی ایجاد می کند که از خود کلمه نازی قوی تر است. در طول تاریخ از این نشانه ها برای برانگیختن عواطف انسان ها و تغییر رفتار آنها استفاده شده است. از بسیاری چیزها به عنوان سمبول یا نشانه استفاده می شود. تصاویر، صداها، اشیاء، حرکات و البته کلمات. اگر بپذیریم که کلمات نیز نشانه هستند، در آن صورت تشبیهات نشانه های والاتری به شمار می روند. تشبیه چیست؟ در مکالمه و هنگام بیان مفهومی، اگر آن را به چیز دیگری مانند کنیم، از تشبیه استفاده کرده ایم. آن دو چیز ممکن است عملا شباهت بسیار کمی به هم داشته باشند، اما آشنایی ما با یکی از آنها باعث درک بهتر دیگری می شود. تشبیه نیز نوعی نشانه است، ولی می تواند احساسی سریعتر و کاملتر از کلمات معمولی که به کار می بریم در ما ایجاد کند و ما را به سرعت دگرگون گرداند. یکی از ابتدایی ترین شیوه های یادگیری استفاده از تشبیه و تمثیل است. یادگیری یعنی ایجاد تداعی‌ها و خلق معانی تازه در ذهن، و تشبیه برای این کار بسیار مناسب است. هنگامی که مطلبی را نمی‌فهمیم، تشبیه به ما کمک می‌کند تا متوجه شویم مطلبی را که نمی‌فهمیم شبیه چیزی است که می‌فهمیم. اگر الف شبیه ب است و ما الف را می‌فهمیم، بلافاصله ب را درک می‌کنیم. فرض کنیم کسی می‌خواهد جریان برق را به شما توضیح دهد و مرتباً از کلماتی نظیر آمپر، اوهم، ولتاژ و مقاومت استفاده می‌کند. اگر شما با برق آشنایی قبلی نداشته باشید، به احتمال زیاد گیج می‌شوید، زیرا معنی این اصطلاحات را نمی‌دانید و چهارچوب ذهنی قبلی در مورد آنها ندارید و لذا مشکل است که روابط بین این مفاهیم را درک کنید. اما فرض کنیم که من برای توضیح جریان برق آن را با چیزی مقایسه کنم که با آن آشنایی قبلی دارید. مثلا شکل یک لوله آب را بکشم و بگویم آیا هرگز دیده اید که آب در لوله ای جریان داشته باشد؟ و شما جواب مثبت بدهید. بعد بگویم فرض کنیم در مسیر لوله دریچه کوچکی باشد که بتواند جریان آب را کم کند. آن دریچه را مقاومت میگویند. آیا در این صورت معنی مقاومت الکتریکی برایتان روشن می شود؟ مسلم است که بلا فاصله آن را درک می کنید، زیرا جریان برق و مقاومت را به چیزی تشبیه کرده ام که با آن آشنایی قبلی دارید. همه ی معلمان بزرگ بشریت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله، بودا، کنفوسیوس و لاوتسو از تمثیل برای فهماندن مفاهیم به انسانها استفاده کرده اند. صرف نظر از هر عقیده مذهبی که ممکن است داشته باشیم، اغلب ما قبول داریم که حضرت مسیح معلمی بزرگ بود که پیام عشق و محبت او نه تنها به خاطر آنچه گفته است، بلکه نیز به لحاظ چگونگی بیان وی جاودانه مانده است. وی از ماهیگیران تقاضا نکرد که مسیحیان را استخدام کنند، زیرا نمی‌دانستند که استخدام چیست، بلکه به آنها گفت همچنان که ماهی را صید می‌کنید، انسان‌ها را صید کنید. تمثیلات موجب نیرومندی ما و وسعت و غنای زندگی ما می شود. اما اگر در بیان تمثیل دقت نکنیم، متاسفانه عقایدی محدود کننده را با آن تمثیل همراه می سازیم. سالها بود که فیزیکدانان برای تجسم اتم و توضیح روابط الکترون ها با پروتون ها و نوترون ها از مثال منظومه شمسی استفاده می کردند. این مثال باعث می شد که دانشجویان بلافاصله ساختن اتم را درک کنند و هسته اتم را مانند خورشید و الکترون ها را مانند سیارات در نظر آورند که به دور هسته در گردشند. اشکال این تمثیل این بود که فیزیکدان ها بدون آن که متوجه باشند این توهم را در دانشجویان به وجود می آوردند که الکترون ها روی مدارهای ثابتی به دور هسته می چرخند. این پیش فرض غلط بود. در اصل همین پیشفرض باعث شد که فیزیکدانان تا سالها نتوانند به بسیاری از سوالات مربوط به اتم پاسخ دهند. امروزه می‌دانیم که الکترون‌ها روی مدار ثابتی حرکت نمی‌کنند و مدار آنها متغیر است و فاصله الکترون تا هسته دائما کم و زیاد می‌شود. درک این مطلب زمانی میسر شد که تشبیه منظومه شمسی را کنار گذاشتند. در نتیجه برای درک انرژی اتمی جهشی در فیزیک پیدا شد و آن تئوری کوانتوم بود. تمثیل‌های جهانی. توضیح حاشیه. تمثیل‌های جهانی یا Global Metaphors، Global GLOBAL Metaphors METAPHORS تمثیل هایی هستند که به جهانبینی فرد و مسائل کلی از قبیل کار، زندگی و یا مسائل فلسفی مربوط می شوند. مترجم. ادامه متن. آیا مدیرعامل عصبانی مرا به یاد دارید؟ در همان روز که من به اهمیت کلمات دگرگون کننده پی بردم، متوجه ارزش چیزی شدم که آن را تمثیل های جهانی نامیدم. من می دانستم که آن مدیرعامل برای تشدید عواطف خود از کلماتی استفاده می کند، ولی نمی دانستم که در وهله اول چه عاملی آن احساسات منفی را در او به وجود می آورد. قبلا گفتیم که کارهای ما بر اساس روحیات ماست و روحیه ما ناشی از وضعیت جسمی و یا نحوه تجسم و تصور امور است. لذا از او پرسیدم چه چیزی باعث شد که اینطور ناراحت شود و او گفت مثل این بود که ما را توی قفس کرده و تفنگ‌هایشان را به طرف ما نشانه رفته باشند. اگر شما چنین اعتقادی داشتید و یا در ذهن خود مجسم می ساختید که در چنین دامی افتاده اید، آیا عکس العملی بدتر از این نشان نمی دادید؟ درک علت عصبانیت او مشکل نبود. اکنون سالهاست که من از طریق برهم زدن الگوهای اشخاص و تغییر تمثیلهای آنان به آنان کمک کرده ام تا احساسات خود را دگرگون کنند. اما خودم درست نمی فهمیدم که چه می کنم. به طرف مدیرامه برگشتم و گفتم آن تفنگ‌های آب‌پاش چرنگی بودند. او با حالت بهت و گیجی به من نگاه کرد و گفت چی؟ باز گفتم آن تفنگ‌های آب‌پاش چرنگی بودند. این سؤال ناگهان الگوی او را به هم زد. برای اینکه جوابی بدهد ذهن او متوجه سؤال غیرعادی من شد و بلافاصله فکر او منحرف گردید. همین که تفنگ‌های آب‌پاش را در نظر مجسم ساخت، احساسات او عوض شد و شروع به خندیدن کرد. ملاحظه می‌کنید که هر سؤالی که از کسی بپرسید و آن را تکرار کنید، سرانجام ذهن او متوجه پیدا کردن جوابی می‌شود و مرکز توجه او منحرف می‌گردد. مثلا اگر من به شما بگویم به رنگ آبی فکر نکن، به یاد چه رنگی می‌افتید؟ واضح است که به یاد رنگ آبی می‌افتید و راجع به هر چیز که فکر کنید همان را احساس می‌کنید. در حالی که او را واداشته بودم تا به قضیه به صورت تفنگ آب‌پاش فکر کند، بلافاصله تصورات تضعیف کننده او را به هم ریختم.